بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
خلاصه مرحوم میرزای قمی میخوان بگن این ظهورات، یعنی این ظهورات لفظی، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقت، اینها کسانی میتونن به این تمسک بکنن که مقصود به افهام متکلم باشن. دیگران که کلام رو میشنون، اونا حق ندارن به این ظهورات اخذ بکنن. چرا؟ بیانش ایشون شروع کردن این که بناش اینطوریه، برای اینکه این آقایی که الان میگه اکرم العلماء به مخاطب خودش، خب علما ظهور داره در همه علما، اما از عادل و فاسق، ظهور کلام در عمومه، اما این مقصود به افهام، چون مزاق این مولاشو میدونه که این مثلا با علمای فاسق میونه ای نداره، خیلی بدش میاد، چون این مزاق رو میدونه لذا زن براش حاصل میشه، ولو احتمال اراده خلاف ظاهر میده، یعنی هر دوی اینا احتمال میدن که این عموم ظاهرش مراد نباشه، اما احتمال اراده خلاف ظاهری که این میده با اون میده فرق داره. این که احتمال میده شاید این ظاهر مراد نباشه، از ناحیه احتمال غفلته، میگه شاید مقصود مولا این ظاهر مراد نباشه، اما او که احتمال خلاف ظاهر میده، او به خاطر این که احتمال قرینه میده و احتمال او یک احتمال راجحیه، ولی احتمال این احتمال مرجوعه. و خلاصه مطلب این، وقتی میگه اکرم العلماء، قرینه ای هم تو کلام نداره، صارفی هم نداره، اما چون مزاق مولا رو میدونه چیه، میدونه مقصودش از این اکرم العلماء علمای عدوله، ولی او که دیگه خبر از این مزاق نداره که بیاد اخذ به ظاهر بکنه. خلاصه مقصود به افهام ظن به مراد پیدا میکنه، و چون ظن به مراد پیدا میکنه میتونه اخذ به این ظاهر بکنه، اما او ظن به این مراد براش حاصل نمیشه. حالا چرا این دوتا فرقشون اینه؟ او احتمال اراده خلاف ظاهر میده به خاطر اینکه میگه نکنه بین اینها قرینه‌ای بوده که اون قرینه باعث شده اون معنا رو او بفهمه و این یه احتمال راجحیه. اما اگر این احتمال بده که آیا این ظاهر مراده یا نه، این به خاطر اینکه احتمال غفلت میده. احتمال غفلت رو علما اعتنا نمی کنن، بلکه عقلا ولو از علما هم نباشن، یه حساب جز به دین هم نداشته باشن، حتی این احتمال غفلت رو اعتنا نمی کنن. خلاصه سر و ته حرف ایشون اینه، این آقا میتونه ظن به مراد پیدا کنه، اون غیر مقصود به افهام نمیتونه ظن به مراد پیدا کنه، نمیتونه بگه این اکرم العلماء گفته، قرینه ای هم که نیورده، پس من اخذ به ظاهرش میکنم، میگم همه علما واجب الاکرامن، چون اگر قرینه ای بود حتما لزفرنا لوصلنا الینا، به دست ما میرسید. ایشون جواب میدن، اولا ممکنه قرائن لفظیه باشه و اصلا به دست شما نرسه، این اولا، و ثانیا که همیشه قرائن لفظیه نی، گاهی قرائن حالیه است، منفصل است. دیروزشون حالیه گفتن، امروز منفصل میگن، هر دوش درسته. با قرائن حالیه میگن برای اینکه در لفظ نی، منفصله میگن برای اینکه به لفظ نچسبیده. قلا کل حال، ایشون میگه اولا شما نمیتونی بگی اگر قرینه بود من حتما اون قرینه رو به دست میآوردم، حالا که نیست پس معلوم قرینه ای نیست، اخذ به ظاهر بکنی. ایشون سه تا اشکال کردن، اولا ممکنه قرینه بوده و به دست شما نرسیده، احتمالش خیلی هست، تو روایات ما زیاد قرائن از بین رفته به خاطر از بین رفتن اخبار، و ثانیاً شما این ادعا رو نسبت به قرائن متصله میتونی بکنی، بگی اگر بود به دست من میرسید، و الا قرائن حالیه یا به تعبیر این روز قرائن منفصله، اینها ممکنه بین اونها یه قرائن منفصله و حالیه باشه که شما اصلا متوجه نشی، و ثالثاً بر فرضاً که شما ظن به مراد پیدا بکنی، از ناحیه ظن به عدم قرینه است، و حال اون که فرض ما اینه ظن به مراد از حق لفظ، اون مقصود به افهام از حق لفظ ظن به مراد برش پیدا میشه، لذا میتونه اخذ به ظاهر بکنه، ولی برای شما بر فرضم ظن به مراد پیدا بشه، از ناحیه ظن به عدم قرینه است، و نتیجتا طبیعتا از بحث ما خارجه. این خلاصه حرفای دو روزه ایشون. بعد صاحب فصول یه ایرادی به میرزای قمی داره، یه قدری عبارت نارساست. یعنی اگه بخواین حق عبارت رو متوجه بشین، آقا صاحب فصول دو تا ایراد داره. یه ایراد به میرزای قمی داره که اصلا اینا امتیازی ندارن، مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام اصلا امتیازی نداره که شما فرق گذاشتی میگی ظواهر برای اون حجت، برای اون لا حجت. این یه ایراد. یه ایرادم راجع به اون مثال هاست، اون 4-5 تا مثال. ظاهر عبارت آدم نگاه میکنه فقط یه دونه ایراده، و حالی که او الا بناءن با یه ایرادی دیگه میسازه که تو عبارت نی. ببینید آقا صاحب فصول دو تا ایراد داره. یه ایرادش به اصل فرقه که چرا ایشون فرق گذاشته بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. گفته اینا فرق ندارن اصلا. یه ایرادش هم راجع به این مثال هاست، آمده گفته چرا شما این مثال ها رو میگی برای یه طایفه خاصی حجته، این برای همه حجته. پس بعد دو تا جواب بدیم. جواب اولی رو اینجور میدیم که اشکالش تو عبارت نی. اشکال اولی چیه؟ اصلا فرقی بین این دو تا نی، امتیازی نیست بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. چرا شما فرق گذاشتی؟ جواب اینست که چرا فرقه. فرق است بین این دو تا. چرا؟ برای اینکه او ظن به مراد پیدا میکنه، ولی او ظن به مراد پیدا نمیکنه. پس فرق است بین این دو تا. یکی از اینا ظن به مراد براش پیدا میشه، اون دیگری پیدا نمیشه. پس اگر فرق گذاشتی ایشون درسته. الا بله، اگر ما حجیت ظهورات رو مذهب سید بپذیریم فرقی نداره. یعنی اگر من گفتم رأی تو اسدن به مخاطبم، این وظیفش اینه که تعبدن این حمله بر معنای حقیقی بکنه، اونم همینجور. اگر ما این مبنا رو بپذیریم بگیم اصالت الحقیقه یا سایر ظهورات، اصالت الحقیقه حجیتش تعبدیه، اون موقع این دوتا با هم فرقی ندارن. چرا؟ چون هم این تعبدن باید هم کنه بر معنای حقیقی، هم او باید تعبدن هم کنه. اگر ما مبنای سید رو بپذیریم، حجیت ظهورات رو تعبدن قبول کنیم، بین این دوتا فرقی نیست، چون هر دوی اینا از باب تعبد اخذ به ظاهر میکنن. اما اگر این مبنا رو نپذیریم، بگیم حجیت این ظهورات از باب افاده ظن به مراده، این دوتا فرق دارن. ظن به مراد برای این آقای مقصود پیدا میشه، برای اون غیر مقصود پیدا نمیشه. و اما اشکال این مثال ها، آمده گفته چرا شما میگی اینا برای مقصود به افهام؟ خب مقصود به افهام ایشون توسعه داد، و من هنا از این جهت که مقصود به افهام توسعه داره، هم شفاهی رو میگیره، هم ناظر به کتب مصنفه، و این مثال ها از قبیل کتب مصنفه. یعنی میرزای قمی هم قبول داره این مثال ها برای همه حجته. اما کدوم همه؟ یا همه ای که مشافهی باشه، یا همه ای که ناظر به کتب باشه. خلاصه مطلب عرض کردم، دوباره عرض میکنم، عبارت نارساست. دو تا اشکال بعد تصور بکنین و جواب بدین. یه اشکال صاحب فصول اینه، این دوتا امتیازی نداره که شما اومدی میگی این با این فرق داره. میگیم چرا؟ اگر حجیت ظهورات تعبدی باشه، بله این دوتا امتیازی ندارن، چون هر دوی اینا تعبدن موظفن اخذ به ظاهر بکنن. اما اگر گفتیم حجیت ظهورات تابع ظن به مراده، این دوتا با هم فرق میکنن. ظن به مراد فقط برای مقصود به افهام حاصله، برای اون غیر مقصود به افهام ظن به مراد حاصل نمیشه. اون یک اشکال، اینم جوابش. یه اشکالم راجع به مثال ها داره که این مثال ها برای غیر مخاطبم حجته. میگیم این اشکالت هم وارد نی، برای اینکه اگر ایشون میگه مقصود به افهام، مقصود به افهام اعم است از مخاطب، یعنی از خطاب مشافهی و از قبیل کتب مصنفه. این 4-5 تا مثالی که شما زدی و میگی بگید برای دیگرانم حجته، برای اینکه اینا از قبیل کتب مصنفه است و خود میرزای قبیل قمی هم قبول داره که مقصود به افهام توسعه داره، هم مخاطبان مشافهی رو میگیره و هم ناظرین به کتب مصنفه. نتیجتا این ایراد صاحب فصول اصلا وارد نیست. خب حالا وارد بحث دیگه ای بشین. ما دیروز یه ثانیان داشتیم، اون ثانیان یه کسی آمده اشکال بکنه. ما دیروز گفتیم چی؟ گفتیم غیر مقصود به افهام اولا ظن به مراد نمیتونه پیدا کنه، نمیتونه ظن به عدم قرینه پیدا بکنه، بگه حالا که قرینه نیست پس اصلا قرینه ای وجود نداشته. و ثانیا بر فرضم بتونه این حرفو بزنه، بگه حالا که قرینه ای نیست پس معلوم میشه قرینه ای نبوده از اول، نسبت به قرائن متصله لفظیه میتونه این ادعا رو بکنه. و اما قرائن منفصله حالیه، قرائن حالیه رو ایشون همش امروز منفصله میگه، اقیبی هم نداره باز. یعنی الان اونجایی که شما مزاق منو میدونی که مقصود من از اکرم العلماء علمای عادله، اینجا رو هم میگن قرینه حالیه برای اینکه شما حال منو میدونی، هم میگن منفصله برای اینکه نچسبیده به لفظ. قرار ایشون به جای حالی دیروز امروز همش منفصله میگن. ما دیروز گفتیم بر فرضم این آقای غیر مقصود به افهام بگه من زن پیدا میکنم به عدم قرینه، میگیم این ادعا رو در قرائن متصله میتونی بکنی، بگی حالا که در ظاهر کلام قرینه ای نیست پس معلوم میشه این ظاهر مراده. بر فرضم شما این زن به عدم قرینه برات پیدا بشه، نسبت به قرائن متصله است. و اما قرائن منفصله که عبارت از اون خصوصیاتی است که دیروز مثالش زدیم، اونا ممکنه باشه و اصلا شما توجه نداشته باشی. پس بنابراین شما نمیتونید ظن به عدم قرینه پیدا بکنید. ممکنه قرائن حالیه باشه و اصلا شما تصورشو نکرده باشید. حالا اون مستشکل میاد جلو میگه نه خیر، قرائن منفصله ما نداریم. خیلی شذ و ندر، قرائن همیشه متصله. خب این مولایی که الان گفته اکرم العلماء قرینه لفظیه‌ای که نیورده، قرائن منفصلم که ما نداریم، پس من زن حاصل میکنم به عدم قرینه. وقتی زن به عدم قرینه پیدا کردم، زن به مراد پیدا میشه. وقتی زن به مراد پیدا شد، عقد به ظاهرش میکنم. ایشون میفرماد نه خیر، اتفاقا قرائن منفصله ما زیاد داریم. یعنی ما زیاد داریم عموماتی در کتاب و سنت که کنارش قرینه لفظیه نیست، اما به قرینه منفصله ما میدونیم ظاهر اون عام مراد نیست. دوباره عرض میکنم، یه قدید دست این باز خسته کننده است، دیگه از فرد راحته. خلاصه عنایت کنین، ما دیرو اشکالمون چی بود؟ گفتیم اون آقای غیر مقصود به افهام نمیتونه بگه حالا که قرینه نیست پس نیست. چرا؟ ممکنه قرینه حالیه بوده و او اصلا نفهمیده. او امروز جواب میده، میگه نه خب ما قرینه حالیه نداریم، ما قرینه منفصله نداریم، قرائن همه متصله. اینم که در کلام چیزی نداره، قرینه متصله که نیست، قرینه منفصله ما نداریم. پس نتیجتا این اکرم العلماء من زن پیدا میکنم قرینه نداره، وقتی زن پیدا کردم قرینه ای نداره، زن پیدا میکنم که مراد مولا همین عمومه، بنابراین اخذ به اصالت العموم میکنم. ایشون جواب میدن خیلی داریم، همونطوری که قرائن متصله ما زیاد داریم، قرائن منفصله هم خیلی داریم. یعنی ما داریم تو کتاب و سنت عموماتی که در کنارش مخصصی نیست، ولی در این حال اون عام به معنای خاصه. و این نیست مگر به خاطر اینکه قرائن منفصله هم داریم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و دعوا، این دعوا میخوره به اون ثانیان دیرو. ما گفتیم برای غیر مقصود به افهام نمیتونه ادعا کنه بگه حالا که قرینه نیست پس نیست. نه، شما نسبت به متصله ها میتونی اینو بگی، نه نسبت به منفصله ها. ممکنه قرینه منفصله حالیه باشه و شما اصلا نفهمی. و دعوا، اون آقا میگه نه ما قرینه منفصله نداریم، غالبا قرائن ما متصله است. احتمال اعتماد متکرر مسلمه، بگیم این اکرم العلماء گفته اعتماد کرده بر قرینه منفصله، این مرجوعون لندرته. نمیدونم خلاصه تونستم بگم یا نه. مولایی به مخاطب خودش گفته اکرم العلماء، علماء ظهور در عموم داره، قیلی هم که نیورده که علمای عدو. اون آقا میخواد چیکار کنه؟ اون غیر مقصوده به افهام میگه آقا در کنار این که لفظی نی داره اکرم العلماء، نداره علمای عدو. خب در ظاهر که لفظی نی، قرائن منفصله هم منکره، میگه قرائن منفصله کدومه؟ پس قرائن منفصله که نداریم، قرینه ها متصله که اینم چیزی کنارش نی. پس حالا که چیزی کنارش نی، من زن پیدا میکنم که این کلام قرینه ای نداره. حالا که قرینه نداره اخذ به ظاهرش میکنم، میگم این آقا غیر مقصود به افهام میگه، میگه این کلام رو که این آقا گفته اکرم العلماء، من اخذ به ظاهرش میکنم، اصالت العموم جاری میکنم و میگم مقصود این آقا اینه، همه علما واجب الاحترام. چرا؟ برای این که قرینه منفصله که نداریم، متصله داریم که اینم خالیه. پس نتیجتاً من میتوانم ظن به عدم قرینه و به نتیجه ظن به مراد پیدا بکنم و اخذ به این ظاهر بکنم. ایشون میفرماد خیلی داریم ما، قرائن منفصل ما زیاد داریم. پس اگر این به عبدش گفت اکرم العلماء، ممکنه رو اون قرائن منفصله اون مراد رو فهمیده و شما نمیتونی بگی قرینه نداره تا من میخوام اخذ به ظاهرش بکنم. اون شخص اینجور میگه، میگه غالبا قرائن متصله است، قرینه منفصله خیلی نادره، نداریم. نمیتونیم بگیم این متکلمی که گفته اکرم العلماء اعتماد کرده به قرینه منفصله، ما قرینه منفصله نداریم. متصله هم که خودمون در لفظ میبینیم وجود نداره، اینجا ظن به عدم قرینه و ظن به مراد اصالت العموم جاری میکنم. این دعوا مردودتون. اتفاقا خیلی هم ما داریم قرائن منفصله، یعنی در کتاب و سنت خدای متعال عام میگفته، کنارش هم قیدی نیورده، ولی با این که کنارش قیدی نیورده مقصود از اون عام خواسته. خب این از این چی میفهمیم؟ میفهمیم اون عام به قرائن منفصله مقصود از او خواسته. حالا یه مثال بزنیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یکی از آیات قرآنه، یعنی تو دنیا هر چی هست حلاله، البته غیر خمر و خنزیر، اونا که آیات علاهده داره. ظاهر این آیه عامه دیگه، یعنی غیر از خمر و خنزیر و میته این سه چهار تا رو بذاری کنار، اون چه تو دنیا هست حلاله، ظاهر آیه اینه. کنارش هم میچینی، نگفته مگر چی مگر چی مگر چی. و حالا که سه چهار تا مگر ما داریم، دنبلان خوردن حرامه، روایات ما داریم، لحم الارنب گوشت خرگوش حرامه، خاک خوردن حرامه، اسیر عنبی ازاغلا آب انگور اگر جوش بیاد حرامه. خب اینا که کنار این آیه نی، آیه میگه تو دنیا هر چی هست حلاله، کنارش هم قیدی نیبوده مگر چی. و حالا که عملا ما میدونیم این آیات که دلالت داره برای این که همه چیز حلاله، ظاهرش مراد نی، یعنی همه چیز حلاله غیر از لحم الارنب، غیر از اسیر عنبی، غیر از به خدمت شما شاید دنبلان، غیر از خاک خوردن. پس نتیجتا ما میفهمیم این عامی که کنارش خصوصیتی ذکر نشده ولی معذالک مقصود این عام عموم نی، چون چند تا چیز حرام داریم. از این میفهمیم که اون حرام ها رو به قرینه منفصله فهمیدیم. مثلا پیغمبر در یک مجلس به اصحابشون فرمودن دنبلان نخورین، خصیه حیوانات حلال گوش حرامه نخورین، اینا رو یه مجلس فرمودن. امام صادق هم یه مجلسی دیگه فرمودن اسیر عنبی اگر قلیان پیدا کرد نخورین، در یه روایت دیگه هم آمده خاک خوردن حرامه، در یه روایت دارن میگن لحم الارنب حرامه. ببینین تو مجالس متعدده این احکام گفته شده، حالا که آیه اومده خلق لکم اونا میفهمن، یعنی الان که آیه آمده میگه خلق لکم اونا میفهمن. ها خلق لکم غیر اونایی که تا حالا تو اون مجالس براتون گفتیم. خب اینو میشه قرینه منفصله دیگه. پس ببینید این آقا میگه ما قرینه منفصله نداریم، قرائن همش متصله، منفصله نداریم، میگیم داریم. در اینجا عامی ما داریم، کنارش چیزی ذکر نشده و حال اون که اون عامم که همه چیز رو برای ما حلال میکنه ظاهر و عمومش مراد می، این نیست مگر به خاطر اینکه قرائن منفصله برای ما سه چهار تا چیز رو حرام کرده. کل شیء لک حلالش هم همینجور، اون آیه قرآن بود، این روایت، کل شیء لک حلال، همه چیز تو دنیا برای شما حلاله، و حالی که ما میدونیم این چند چیز حلال نیست. پس نتیجتا حرمت این چند چیزی که ما شمردیم با اینکه کنار آیه ذکر نشده میفهمیم این عام ظاهرش مراد نیست و این نیست مگر به خاطر وجود قرائن منفصله. پس چرا شما منکر قرینه منفصله شدی؟ این دعوا مردودتون که شما میگی ما قرینه منفصله که همون حالیت نداریم. غلط، دیروز حالیه گفت، امروز منفصله، هر دوش هم درسته. حالیه میگن برای این که اون از حال من میفهمه، منفصله میگن برای این که از لفظ جداست، حال من از لفظ جداست دیگه. من گفتم اکرم العلماء، او حال منو میدونه که من از علمای فاسق بدم میاد، او وقت میفهمه مقصود من علمای عدوله.
بنا شد که قرینه متصله قرینه حالیه باشه و لفظیه معنا نکنه، این لفظ ارنب و این مثال
که بله دیگه. نه میخوام بگی منفصله یعنی از مثلا جو مقامیه است، قرینه مقامیه داریم ما، حالیه داریم، اینا به قرینه اینا همه میشه جزء منفصله. اونی که شما میفرمان لفظیه اون که کنارش باشه، اینا قرینه منفصله است، یعنی به اطلاق به حساب قرینه مقام یا قرینه حال اقتضا میکرده که ما بفهمیم این عام ظاهرش مراد می. عنایت بفرمایید، ایشون میگه مردود اتون این دعوا. چرا مردوده؟ برای اینکه مشاهد و محسوس است برای ما تطرق تقیید و تخصیص. تطرق یعنی راه پیدا کردن، ما میبینیم راه پیدا کرده یا عارض شده تقیید و تخصیص به اکثر عمومات و اطلاقات. یعنی ما خیلی عموماتی داریم که تقیید و تخصیص راه پیدا کرده، عامه، ولی تخصیص عارض بر او شده، تخصیص راه پیدا کرده. مع عدم وجودهی، وجود هما میفرمود بهتر بود که بخوره به تقیید و تخصیص، اما حالا که مفرد آورده به دانه دانه برگردنیم. مع عدم وجود تقیید، مع عدم وجود تخصیص، با اینکه تقیید و تخصیصی در کلام وجود نداره ولی معذالت راه پیدا کرده عام و خاص. در ظاهر چیزی نی ولی عام، یعنی خاص و تقیید راه پیدا کرده و این راه پیدا کردن نیست مگر به قرائن منفصله، یعنی جدای از این لفظ باشه. از کدام حالیه هم دیری میگفتیم حالیه، برای این که جدای از لفظه. خلاصه قرینه‌ای که جدای از لفظ باشه بهش میگن منفصله، اما از این که حالیه باشه یا مقامیه باشه. بلیس، یعنی این تطرق تقیید و تخصیص نیست مگر به خاطر اعتماد متکلم در این تقییدها علل قرائن المنفصله. یعنی حالا که ما عام می‌داریم با اینکه کنارش چیزی نی ولی می‌دونیم مقصود از او خاصه، این نیست مگر برای اینکه می‌دانیم این متکلم اعتماد کرده فی ذلک، یعنی در این تقیید و تخصیص اعتماد کرده بر قرائن منفصله. پس چی شد آقا؟ اون آقا میگفت قرائن منفصله نداریم، متصلم که ما الان نگاه میکنیم در ظاهر نیست، پس معلوم میشه این کلام قرینه نداره. حالا که قرینه نداره اصالت العموم، من اخذه به عمومش میکنم، ما هم جواب میدیم نه خیر نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه این عامی که شما نگاه میکنی کنارش چیزی نیست، ممکنه به قرائن دیگری ما بفهمیم مقصود از این عام خاصه و نتیجتا اخذه به ظاهرش درست نیست، اشکال برطرف شد. حالا ایشون میخواد یه تعمیمی بده، دیگه ربطی به اشکال نداره. ایشون میگه این قرائن منفصله رو میخواد تعمیم بده. قرائن منفصله یک وقت ذاتن منفصله، یه وقت در ابتدا متصل بوده، بالعرض منفصل میشه. از کدام ربطی به اشکال نداره، با اشکال برطرف شد. اون میگفت قرائن منفصله نداریم، ما گفتیم داریم، تمام شد. حالا ایشون میخواد یه مطلب اضافه بگه. ایشون میگه قرائن منفصله دو جوره. یک وقت این قرائن منفصله ذاتن منفصله، یعنی از حین تکلم این قرینه منفصله بوده، یه وقت نه در حین تکلم متصله بوده ولی بلعرض شده منفصله. بخونیم تا مثالهاش هم یکی یکی ذکر بکنیم. سوا اون کانه، حالا که معلوم شد قرینه منفصله داریم قائل به تعمیمیم، سوا اون کانت این قرائن منفصله منفصلتن اندل اعتماد، اعتماد یعنی حین تکلم، ممکنه که من اسم اینی میدارم منفصل ذاتی، تو عبارت ذاتی نداره با. ما گفتیم قرائن منفصله خیلی داریم، حالا این منفصله یه وقت منفصله ذاتیه، مثل این که حین تکلم یعنی در حین تکلم این قرینه منفصله از لفظ جداست، مثل همون قرائن عقلیه و نقلیه که دیروز مثالشو زدیم که اینها در حین کلام قرینه قرینه منفصله است. امکانت مقالیه، یا این که نه قرینه منفصله بالعرضه، یعنی مقالیه متصله بوده حین تکلم، لکن عرض لحل انفصال بعد از آله. دقت کردین قرینه منفصله دو جوره، یه وقت منفصله ذاتی، منفصله ذاتی کدومه؟ اونی که حین تکلم منفصله، یه وقت نه منفصله بالعرضه، یعنی حین تکلم مقالیه متصله بوده اما بعدن حالیه منفصله شده، که به این میگیم بالعرض. امکانت عرضی، یعنی مثل این که حین تکلم هم در تقدیره، یعنی حین تکلم این قرینه ما مقالیه متصله بوده ولی بالعرض شده حالیه منفصله. عرض لها، یعنی به اون قرائن مقالیه، مقالیه همون لفظی سا، قرض لفظی و مقالیه یکیشون عبارت ها رو عوض میکنن. ایشون میفرماد قرائن منفصله یک وقت ذاتیه، اونیست که در حین تکلم منفصل باشه که دیرو مثالاشو زدیم، یه وقت بالعرضه. یعنی چی بالعرض؟ یعنی حین تکلم لفظی بوده متصل بوده اما بالعرض بعد از آلک شده منفصله. چرا؟ دو سه جهت داره، یکیش لعروض تقطیع للاخبار، یکی هم لحصول تقارن من جهت نقل المعنا. دیگه مجبوریم مثال بزنیم، مثالم خب معطلی داره، مثالم تا نزنیم عبارت خیلی روشن نمیشه. اول میخوام تقطیعشو مثال بزنیم. ببینید آقا، ما روایت داریم اغتسل للجنابت والجمعه. خب اغتسل با یجب که میدونید فرق داره، یجب نص در وجوبه، اغتسل ظهور در وجوب داره، صیغه افعل معنای وجوبش ظهوریه، فرق است بین افعل و یجب. یجب نص در وجوبه، افعل ظهور در وجوب داره. حالا این روایت افعله، اغتسل یوم الجمعه والجنابه، اغتسل للجنابت والجمعه، اغتسل ظهور در وجوب داره، اما به قرینه این که غسل جنابت وجوبش مسلمه، از ضروریات شریعت و فقه ماست، به قرینه او غسل جمعه واجب میشه. اغتسل ظهور در وجوب داره اما چون پای جنابت تو کاره، یتعین للوجوب، پس اغتسل متعین میشه در وجوب. و چون این که به قرینه وحدت سیاق، حالا که به قرینه جنابت این وجوب درست شد، این قرینه میشه که جمعه بشه غسلش واجب. لذا مرحوم صدوق واجب میدونه دیگه، مرحوم صدوق میگه همین طوری که بر مسلمونا واجبه اگه جنوب شدن حتما باید برن غسل بکنن، غسل جمعه واجبه برای همین، برای این که میگه اغتسل ظهور در وجوب داره اما اینجا به قرینه جنابت یتعین له الوجوب، پس جنابت شد یتعین. بعد به قرینه وحدت سیاق اون وجوب جنابت سرایت میکنه، جمعه واجب میشه. خب پس بنابراین الان اینجا شد قرینه متصله لفظیه، یعنی این دوتا الان کنار هم که هستن، ما با این بیانی که عرض شد ازش وجوب میفهمیم برای جمعه. حالا راوی چی کار میکنه؟ میاد تقطیع میکنه، میره توی مجلسی میشینه، میگه قال الصادق یجب غسل الجمعه، میره توی مجلسی دیگه یجب که نه اغتسل، میشینه توی مجلسی میگه قال الصادق اغتسل للجمعه، توی مجلسی دیگه هم میشینه میگه قال الصادق اغتسل للجنابه، دروغ هم نگفته اما تقطیع کرده. این تقطیع چی کار میکنه؟ تا اون موقع که نشده بود با این بیانای جایی که عرض کردیم غسل جمعه هم میشد واجب، الان جدا شده. حالا که جدا شده دیگه اون قرائن رفته، نمیتونیم بگیم به قرینه جنابت اون یتعینه، بعدم شامل جمعه میشه. در اینجا الان حین تکلم قرینه متصله بوده، الان که راوی تقطیعش کرده شده قرینه منفصله. یعنی اگر ما بخواهیم از اغتسل الجمعه وجوب بفهمیم باید یه قرائنی از خارج بیاریم. پس این مثال مال اونجاییست که حین تکلم قرینه متصل بوده، اما در اثر این تقطیع این آقای راوی اون قرینه متصله از بین رفته. ما اگر بخوایم وجوب برای جمعه ثابت بکنیم احتیاج به قرائن منفصله داره. این یک مثال. یک مثال دیگه، گاهی میمدن آقا از ائمه سوال میکردن آقا ما حق داریم کلمات شما رو نقل بکنیم، یعنی عوض بکنیم، که اسمش میدارن نقل به معنا، روایاتی داریم. بله، حضرت میفرماد مراد ما رو بتونید بیان بکنید، یه لفظش مهم نی. خب پس نقل به معنا عیبی نداره. خب اگر روایت عین لفظ امام رو آدم تکرار بکنه، نقل بکنه، یه قرینه‌ای داره، مراد روشن میشه. اما اگه نقل به معنا کرد عیبی هم نداره، طبق اون روایت میشه نقل به معنا کنه. اگر راوی نقل به معنا کرد روایتو، اون قرینه متصله از بین میره، باید با نقل به معنا قرینه منفصله استفاده بکنیم. عنایت بکنیم، ایشون میفرمان قرینه یک وقت منفصله است از حین تکلم، مثل همون مثالای دیروز، یه وقت نه متصله است در حین تکلم ولی انفصال پیدا میکنه بعدن. از چه راهی؟ یا به خاطر عروض تقطیع الاخبار، که همون مثال اختصالی که زدم، یا به خاطر اول حصول، یا لحصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا، یعنی به خاطر نقل معنا اون قرینه متصله از دست رفته. اگر ما بخوایم اثبات یک حکمی بکنیم باید از قرینه منفصله استفاده بکنیم. او غیر ذالک، غیر ذالک هم مثل نسیان. مثلا فرد بفرمید مولایی به عبدش یا امام صادق فرموده اکرم العلماء الا الفساق. خب معلاش اینه که علمای عادل اکرام کنی. این راوی الا الفساق رو یادش میره، میگه قال الصادق اکرم العلماء. خب اینجا اگر ما بخواهیم استفاده بکنیم که مقصود از این علما علمای عدوله، بعد به قرینه لفظی، به قرینه حالیه، به قرینه منفصله بگیم ائمه ما یقینا از عالم فاسق بدشون میاد، به اون قرینه بگیم مقصود اینه. نمیدونم تو خودت روشن شد یا نه. امام فرموده اکرم العلماء الا الفساق، این راوی الا الفساق یادش میره، میگه قال الصادق اکرم العلماء. خب اگر یادش نمیرفت اون الا الفساق بود، قرینه متصله بود، معلوم میشد اکرم العلماء یعنی علمای عدول، اما یادش رفته، این قرینه متصله رو یادش رفته، حالا اومده گفته قال الصادق اکرم العلماء. ما اگر بخوایم استفاده عدول بکنیم از کجا باید بکنیم؟ از قرائن منفصله. بگیم ائمه ما از علمای فاسق بدشون میاد، پس این که فرمودن اکرم العلماء یعنی علمای عدول. خب ببینید الا الفساق قرینتون متصلتون مقالیه، یعنی اون اکرم العلماء رو برای ما توضیح میداد، اما چون که این فراموش کرده ما بخوایم استفاده کنیم وجوب اکرام علماء رو از این کلام، باید با قرائن منفصله. که چی؟ بگیم ما میدونیم ائمه ما با اون همه روایاتی که داریم از عالم فاسق بدشون میاد، پس حالا که این راوی گفته اکرم العلماء، به اون قرینه حالیه میفهمیم مقصود از این علما علمای عدوله. چی شد؟ همین علمای عدولی که قرینه متصله لفظی بود بلعرز در اثر نسیان این آقا از بین رفت، به قرینه منفصله ازش استفاده میکنیم که مقصود علمای عادله و علمای فاسق و نباد اکرام کرد. فجمیع ذالک یعنی تمام قرائن منفصله، جمیع ذالک یعنی همش، چه اون عرضیش چه اون ذاتیش، اینها چیزهایی نیست که اینها چیزهایی که لا یحصل الظن به ان انها لو کانت لزفرنا، این لوصلنا همون زفرنای اونجوریه. دوباره برگشتیم به اشکال اولا. آقای غیر مقصود به افهام، ما قرائن منفصلم داریم که تو اصلا تصورشو نکردی، پس نمیتونی ادعا رو بکنی بگی اکرم العلماء اگر قرینه داشت لوصلنا لزفرنا، پس حالا که نیست اخذ بذار. نمیتونی شما این کارو بکنی، نهایتش نسبت به قرائن لفظیه میتونی این کارو بکنی، و اما قرائن منفصله حالیه در اختیار شما نیست. لذا میفرماد تمام اینها، یعنی این قرائن حالیه، قرائن منفصله، هم ذاتیش هم عرضیش، اینا از قرائنی است که زن حاصل نمیشه برای غیر مقصود به افهام. زن حاصل نمیشه که انها اگر اون قرائن لو کانت لوصلت الینا. خلاصه تا اینجا نفی صغرا کردیم، یعنی آقای غیر مقصود به افهام شما زن به عدم قرینه نمیتونی پیدا کنی، مع نفی کبرا. تا الان نفی صغرا کردیم آقای غیر مقصود به افهام. دوباره مثال عرض میکنم، من به مخاطبم گفتم اکرم العلماء، قیدی هم نیوردم. اون آقا میگه این که چیزی کنارش نی، قدولی فساقی چیزی کنارش نی، پس معلومه قرینه ای نی، پس معلومه این متکلم از این اکرم العلماء مقصودش اکرام همه علماست، چون قرینه لفظیه که نی، قرینه منفصلم که ما نداریم، پس نتیجتا اخذ به ظاهر. میگیم نه خیر، شما نمیتوانی زن به عدم قرینه پیدا کنی. نفی صغرا یعنی نهایتش نفی قرینه لفظیه رو میتونی بکنی، بگی من زن دارم که قرینه لفظیه نی، و اما قرائن منفصله رو شما نمیتوانی بگی من زن دارم که اگر اینها بود به دست ما میرسید، پس حالا که نیست پس معلوم قرینه ای نبوده بخوای اخذ به ظاهر بکنی، اصلا زن حاصل نمیشه. این نفی صغرا ما امکانه. حالا سلم نه حاصل بشه، بر فرضم شما آقای غیر مقصود به افهام زن براد حاصل بشه که قرینه ای در این جانی، چه دلیلی داری برای اعتبار این زن؟ آخه ما گفتیم اصل اولی حرمت عمله به زنه، مگر بالخصوص دلیلی بر اعتبار اون زن باشه. اون مقصود به افهام اگر زن پیدا کنه به عدم قرینه، اون دلیل داریم بر اعتبار زنش به بنای عقلا که احتمال غفلت رو اعتنا نمی کنن. اما غیر مقصود به افهام اگر زن به عدم قرینه پیدا بکنه دلیل نداریم. پس بنابراین اصل اولی حرمت عمله به زنه. شما میگی من زن پیدا کردم قرینه نی، ما چه گفتیم؟ اولا زن حاصل نمیشه، ممکنه قرائن حالیه بوده و تو نفهمیدی، زن حاصل نمیشه. حالا سلم نا زنم که حاصل بشه، چه دلیلی داری بر اعتبار این زن؟ ما که گفتیم اصل اولی حرمت عمله به زنه. بله، اگر مقصود به افهام زن به عدم قرینه پیدا بکنه، زن نو حجته. چرا؟ چون احتمال غفلت مرجوحه، قهرن این زن به عدم قرینه پیدا میکنه. اما زن به عدم قرینه او مستند به احتمال خفاء قرینه است، و خفاء قرینه یک امر راجحیه، بنابراین زن او رو اصلا دلیل بر اعتبارش نداریم. لذا ایشون میفرماد بر فرضم زن حاصل بشه، علاوه بر این که ممکن است اینجور بگیم لو حصل از زن، بر فرضم زنی حاصل بشه برای این غیر مقصود به افهام، زن به چی؟ زن به عدم قرینه. بر فرضم برای این غیر مقصود به افهام زن به عدم قرینه پیدا بشه، لم یکن علی اعتبارهی دلیل خاص، چون اصل اولی حرمت عمله به زنه، لذا زنهایی معتبره که دلیل خاص داری. مال چی؟ مثل زن به عدم قرینه ای که مقصود به افهام پیدا میکنه. من الان به این آقا میگم اکرم العلماء، قرینه ای هم نیوردم، این زن پیدا میکنه که قرینه اینی. چرا؟ چون من میدونه در قبال او مسئولیت دارم، نمیخوام به اشتباهش بندازم. حالا که گفتم اکرم العلماء قیدی نیوردم و میدونه که من نمیخوام او رو به اشتباه بندازم، زن به عدم قرینه براش پیدا میشه. یعنی اون احتمال غفلتی که میگیم شاید غفلت کرده از قرینه، او مرجع جور از بین میره، برای این زن حاصل میشه و دلیل اعتبارش هم بنای عقلاست. ولی غیر مقصود به افهام، بر فرضم زن به عدم قرینه پیدا بکنه، چون عقلا در اونجا حکم به مرجوحیت نمی کنن، اون زنش اعتبار نداره. نه، از زن نل حاصل مقصود به افهام، نه از زن نل حاصل لمقصود بالافهام فی مورد مقابل، یعنی مورد زن حاصل زن به عدم قرینه با من اینایی که میگم اضافه کنی، نه زن به عدم قرینه ای که الحاصل لمقصود بالافهام در مورد احتمال غفلتی که آیا غفلت برای مخاطب یا متکلمه، اون زن به ما اطبق علیه العقلا. حالا خودتون یه نسو بذارید روش. و اما زن به عدم قرینه لغیر مقصود به افهام در مورد احتمال خفاء قرینه، اولا یدلو. عنایت کردین خطی که من گذاشتم روش؟ دوباره میخونم اینو، اولا دست ببرین توش دو سه کلمه اضافه بکنی، بعدم اون نصف خط اضافه بکنی. نه، زن به عدم قرینه الحاصل لمقصود به افهام فی مورد احتمال الغفله، اون مما اطبق علیه العقلا. و اما اون اضافه بکنی، و اما زن به عدم القرینه الحاصل لغیر مقصود به افهام فی مورد احتمال خفاء قرینه، فلا دلیل علا اعتباره. پس نتیجتا آقا، ما این زن اولا پیدا نمیشه، بر فرضم این زن پیدا بشه دلیل بر اعتبارش نداریم. واقعا هم من خسته کرد هم شما رو. هازا غایت ما یمکن، خدا پدرتونو بیامرزه، سه روز ما معطلیم. هازا غایت، و واقعا همون بالجمله دیروز آقایشون میگفتن معنا خوب روشن بود. سه روز الان ما اسیر اینیم که میرزای قمی چی میخواد بگه. لذا ایشون میگه هازا غایت ما یمکن، این نهایت چیزیست که ما میتونیم توجیه کنیم این تفسیر میرزای قمی رو. بگیم خلاصه ایشون که میگه زواهه برای مقصود به افهام حجته، اینها برای زواهر حجته، برای مقصود به افهام، برای غیر مقصود به افهام حجت نی. جهتش اینه، برای اینکه مقصود به افهام میتونه زنده به مراد پیدا بکنه، ولی اون نمیتونه. ولکن الانصاف، انصاف اینیست که لا فرقه فل عمل به ظهور لفظی، اگر ظهور لفظی حجت بشه دیگه برای همه حجته. ایشون میفرماد لا فرقه، داریم رد میکنیم، میخوایم رد کنیم این تفصیل ایشون رو. لا فرقه در عمل به ظهور لفظی، در اصاله عدم ساره، یعنی همه میتونن بگن از عدم قرینه. من الان به این گفتم اکرم العلماء، ممکنه مقصودم علمای عدول باشه، ولی صارف که نیوردم. هم این آقا میتونه اخذ به این ظاهر بکنه، هم اون آقایی که کف منو میشنوه. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، من اگر به مخاطبم گفتم اکرم العلماء، این چیکار میکنه این مخاطب من؟ میگه اصل عدم صارف، ایشالله صارفی نیست، یعنی این علماء عمومش مراده. اونم میگه، میگه ما نمیدونیم این آقایی که گفته اکرم العلماء آیا صارفی داره یا نه. همینطوری که این میگه اصل عدم صارف به عمومش اخذ میکنه، اونم میگه اصل عدم صارف به عمومش اخذ میکنه، فرقی نمیکنه. لذا ایشون میفرماد هیچ فرقی نداره در اصاله عدم صارف، یعنی هم این هم او، هر دوی اینا از عدم قرینه جاری میکنن. میگن صارفی نیست از ظاهر، ظاهر اکرم العلماء صارف نداره. حالا که صارف نداره، هم این اخذ به ظاهرش میکنه هم او. ایشون میفرماد لا فرق بین من قصد افهامو و بین من لم یقصد افهامو، فان نثر مطلب باشه دیگه.